اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
باشه بفرست بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ.
آقا
جانم عزیزم جانم
شیر روشویی میخواستم فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
یه شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی استفاده میکنی میبندی تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌هارم بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
بابا
بابا
بابا خاموش نکن گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر کنترلش که اینجاست حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل
تک الکتریک فقط با ضمانت بدر
راستی کی میرسی؟ من چای دم کردم.
فروشنده میگفت این چای از باغای چای گیلانه.
چای بخوریم خستگیمون در بره بتونیم پروژه رو تموم کنیم.
تا بیا اینجا یه چای بخوری. ماشینت هم درست شده.
الان یه چای تازه دم میچسبه ها.
چای اصیل گیلانی در فرهنگ ما جایگاه خاصی داره. بهار نوش، نوش جان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. با افتخار با بخش صبحگاهی برنامه از شبکه رادیویی سلامت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون تا این لحظه. انشالله که برنامه‌ای که تا اینجا تقدیم به شما دوستان عزیز شده مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان قرار گرفته باشه. ما در بخش صبحگاهی تا ساعت 14 کنار شما دوستان خواهیم بود. امیدوارم برنامه‌ریزی بفرمایید. حالا عرض کردم خدمتون با توجه به علاقه‌ای که نسبت به برنامه‌های مختلف از گروه‌های مختلف برنامه‌سازی دارین بتونید شنونده باشین برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو. اگر در مورد برنامه خاصی یا کلن در مورد برنامه های پخش شده از رادیو سلامت نظر پیشنهاد و انتقادی دارین ممنون میشیم که حتما با دوستان و همکاران من در ارتباط باشین. میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3102 پیام های خودتون رو ارسال کنید و یا میتونید در تماس باشین در طول پخش برنامه با شماره تلفن 2265 2876. اما 162 هم فراموش نکنید. شماره روابط عمومی سازمان منتظران همکاران من در روابط عمومی، شما نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌های مختلف براشون ارسال بفرمایید. ساعت 8:05 دقیقه است. دعوت میکنم که همراه بشیم با کارایی و توانایی.
و توانایی
اگر تا دیروز سرطان بیماری به کل لاعلاجی بود و پیوند مغز استخوان در درمان بیماری ها غیر ممکن می نمود، امروز به همت و تلاش متخصصان متعهد ایرانی بسیاری از سرطان ها درمان پذیر و تعداد زیادی از پیوندهای مغز استخوان موفقیت آمیز است. دکتر اردشیر قوامزاده، فوق تخصص خون و سرطان بزرگ سالان.
پیوند مغز استخوان بدون خون و بدون پلاکت تقریبا غیر ممکن است. از این 6386 نفری که فقط در بیمارستان شریعتی پیوند شدن، حالا مراکز دیگری هم در ایران ایجاد شده خوشبختانه که نزدیک به 20 مرکز هست الان، اونا هم احتیاج دارن، نه که اینکه فقط بیمارستان شریعتی احتیاج دارن. ما بسیار خوشحال هستیم و خوشحال خواهیم بود که بتونیم این بیماران هنوز درمان کنیم.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
خورشید با چشمهای تو بیدار می شود، چقدر بودنت زیباست، مثل پرشستن قو، مثل چرخیدن پروانه، مثل پرواز بر تلاطم دریا. خورشید در چشمان تو زیباتر می شود.
جاده زیر رگبار نبریدن تا رسیدن مثل موج لب ساحل، پرم از لحظه دیدن روح پرواز توی رگ ها، شوق زندگی به من داد تا رسیدن به خود من، بی اثر بود زوزه با حالا برشی رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، دیگه تمومن، یکی تنهاییمو برده، یکی تنهاییمو برده. حالا خورشی روبرومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهاییمو برده، یکی تنهاییمو
باید باورم شه آسمون ابری نداره دیگه فانوسی نمیخوام ماه آسمون بیداره حالا باید باورم شه آسمون ابری نداره دیگه فانوسی نمیخوام ماه آسمون بیداره
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت
خب متشکرم دوستان عزیز به خاطر همراهیتون با رادیو سلامت هر جا هستین امیدوارم که لحظه های آرومی رو سپری کنید و انشالله که روز بسیار زیبایی هم در انتظارتون باشه. دوستان و همکاران من آماده هستم برنامه بعدی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان کنم. دعوت میکنم که همراه بشین با طب ایرانی.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام خالق معجزه ها. شنوندگان محترم سلام، صبحتون بخیر. با برنامه طب ایرانی به مدت 45 دقیقه از رادیو سلامت همراه شما هستیم. در برنامه‌های گذشته به تعریف طب سنتی، اخلاط اربعه و تاریخچه این طب پرداختیم. اما در برنامه امروز می‌خوایم به سبک زندگی و سته‌های ضروری بپردازیم. راه‌های ارتباطی ما سامانه پیامکی 3102 و شماره تلفن 2265-2876 هست. منتظر شنیدن سوالات، نظرات و صدای شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان ما رو همراهی کنید. و اما در برنامه امروز حضور محترم جناب آقای دکتر محمود خدادوست، متخصص طب سنتی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو میزبان هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت سرکار عالی سلام عرض میکنم و عرض ادب و احترام دارم و خدمت شنوندگان خوب برنامه وزین شما هم سلام عرض میکنم و عرض ارادت دارم و آرزوی قبولی عزاداری ها در این ایام و لیالی خوب رو برای همه آرزومند هستم. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، ما در 3-4 برنامه قبلی به تعریف طب سنتی پرداختیم. برای اینکه یه مروری داشته باشیم شما لطف میکنین یه تعریف مختصر طب سنتی رو بیان کنید.
در خدمت شما هستم. یه تعریفی رو ابتدا من از سازمان جهانی بهداشت داشته باشم که اساسا یه تعریف بین‌المللیه. سازمان جهانی بهداشت طب سنتی رو اینجوری تعریف کرده، گفته که در واقع مجموعه ای از دانش و تجاربی رو که از یک نسلی به یک نسل دیگه در واقع انتقال پیدا کرده، حالا چه به صورت شفاهی و وربال چه به صورت مکتوب. خب دوسته. این تعریف البته یک تعریف بسیار سطح پایینی از آنچه که ما از نگاه ما در طب ایرانی وجود داره هست، چون بالاخره این بیشتر برمیگرده به یک فولک مدیسین و طب بومی که از یه در واقع توی فرهنگ و باورهای مردم هست و به صورت نسل به نسل انتقال پیدا میکنه. احیانا هم ممکنه خیلی منابع معتبر مکتوبی هم پشتوانش نباشه. اما یه تعریفی هم بذارید از طب مکمل از نگاه WHO بکنم، بعد برم طب ایرانی رو از نگاه حکمای خودمون معرفی بکنم. در تعریف سازمان جهانی بهداشت، حالا هر طبی، هر مکتب طبی رو که جزء طب رایج و کانونشنال نباشه، یعنی طبی که الان به صورت کلاسیک تو کشورها وجود داره، جزء این طب نباشه و جزء تاریخ تمدن اون کشور باشه به عنوان طب سنتی اون کشور یا ترادیشنال مدیسین ازش یاد میکنه و تعریف میکنه.
پس حالا شو جزء تب رایج نباشه و بله. در عوض جزء فرهنگ و خدمت اون کشور
بله دقیقاً. حالا اگر همین تب، همین مکتب طبی جزء فرهنگ اون کشور، جزء سنت و تاریخ تمدن اون کشور نباشه و جزء طب رایج و کانونشنال هم نباشه، اونو بهش میگه طب مکمل. من برای اینکه این کاملا مفهوم باشه برای شنوندگان عزیز مثال میزنم. مثلا طب سنتی چین یا طب چینی یا همون آکوپانچر یا طب سوزنی برای چینی ها چون جزء تاریخ تمدنشونه، برای اونا میشه طب سنتی، ولی برای ما تو کشور ایران چون جزء فرهنگ ما و تاریخ ما نیست و جزء طب رایج ما هم نیست، میشود طب مکمل.
طب مکمل.
ولی طب ایرانی ما یا طب سنتی ایرانی چون جزئی از فرهنگ و تاریخ ماست و در این حال هم جزء طب رایج ما نیست، برای ما میشود طب سنتی، دیگه طب مکمل محسوب نمیشه. این نظر تعریفیه که در واقع WHO کرد. اگرچه باز من برای این که جامعه پزشکی هم که به هر حال شنونده ما هستن تصورش اینطور تصور نکنن که ما معتقد هستیم که با مکتب طب ایرانی چون جزء فرهنگ ماست، جزء سنت ماست، همه مشکلات در واقع بهداشتی و درمانی کشور رو میتونیم حل بکنیم، این رو هم برای اطمینان خاطر اونا باز دوباره عرض بکنم که ولی ما در عمل از نگاه پرکتیس معتقد هستیم که همه طب‌های سنتی و طب‌های مکمل در کنار طب رایج و کانونشنال در واقع نقش مکمل رو بازی میکنن، به عبارتی در واقع خودشون به تنهایی قادر نیستن که همه نیازهای بهداشتی و درمانی کشور رو پاسخ بدن.
درست.
ولی از این که قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی در طب‌های سنتی و مکمل اساساً وجود داره که میتونه در کنار طب رایج کمک بکنه به حوزه بهداشت و درمان، این چیزیه که پذیرفته شده است تو دنیا و همه دنیا هم دارن از این ظرفیت استفاده میکنن.
درسته. متشکرم از شما. آقای دکتر، حالا با توجه به فرهنگ و تاریخی که کشور ما داره، جایگاه طب سنتی در ایران چطوره؟
ببینید، واقعیتش اینه که من حالا شاید این رو به انهای مختلف تو برنامه‌های مختلف هم عرض کردم، واقعیت قصه اینه که آنچه که در ریشه در فرهنگ و باور مردم داشته باشه قطعا مردم قبولش دارند و دارند ازش استفاده میکنن. حالا چه ما جامعه پزشکی اعتقاد داشته باشیم چه نداشته باشیم و چه این رو باور داشته باشیم یا نداشته باشیم، پس در نگاه مردم و عامه مردم چون در فرهنگشون ریشه داره، چون جزء تاریخ تمدنشونه، مردم دارن از این ظرفیت استفاده میکنن. بعضی وقتا ما جامعه پزشکی هستیم که در واقع یک گارد غیر متعارف و غیر فنی و غیر تخصصی نسبت به این باور مردم داریم، بنابراین این باعث میشه که عملا همون چیزی که شما فرمودید، من اینجوری استنباط بکنم، توی صرف نظر از اینکه این ریشه در فرهنگ مردم داره و مردم دارن از این ظرفیت استفاده میکنن، ولی متاسفانه در جامعه پزشکی و یا حتی در ساختار نظام سلامت ما واقعا اینتگره نشد، ادغام نشد. یعنی اینجوری که ما توقع داریم که به هر حال، حالا چه بر اساس اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه، چه در بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که در سال 93 ابلاغ شد، بایستی طب سنتی ایرانی یا طب ایرانی در نظام سلامت ادغام میشد. ادغام شدن این در نظام سلامت معناش اینه که همه دستاندرکاران نظام سلامت ظرفیت‌ها و قابلیت‌های طب ایرانی رو بشناسن و از این ظرفیت استفاده بکنن. اینطور نیست. یعنی پس این جایگاه رو که باید داشته باشیم نداریم، ولی تو مردم این جایگاه رو داریم. شاید هم به همین دلیله که چون ما در جایگاه نظام سلامت نتونستیم این بخش منطقی و آکادمیکش رو در اختیار مردم بذاریم، متاسفانه باعث شد که یک سری مراکز غیر مجاز رشد کردن به صورت قارچ و در واقع به نوعی حتی دارن نظام سلامت رو آسیب میزنن، حتی طب ایرانی رو هم دارن آسیب میزنن. چون بسیار روی کرد و نگاه افراطی گرایانه و با بزرگ نمایی دارن این خدمات رو ارائه.
درسته آقای دکتر، اصلا هدف این برنامه این هست که منابع معتبر و مرجع علمی رو به مردم معرفی کنه. شما از اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی و برنامه ششم توسعه صحبت کردین. میخوام بدونم در ایران از چه سالی طب سنتی به عنوان یک تخصص شناخته شد و وارد دانشگاه ها شد؟
بله، از سال 1386 بله. وارد دانشگاه شد طب ایرانی، به تعبیر استاد فقیدمون استاد اصفهانی که همه شاید کسایی که دستن در کار حوزه طب ایرانی هستن میشناسن استاد رو، خب به تعبیر ایشون ما در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 86 اجازه دادیم به رازی و بوعلی سینا و سید اسماعیل جرجانی وارد دانشگاه علوم پزشکی کشور بشن. پس از سال 86 وارد دانشگاه شد، به عنوان یک تخصص پذیرفته شد و انتظار البته این بود که متناسب با این که یک رشته تخصصی وقتی اومد، رشته‌های پشتیبان هم در واقع ایجاد می‌شد و ظرفیت‌های مختلفی رو در نظام سلامت ایجاد می‌کردیم.
همین رو می‌خوام بپرسم. درسته، همین رو می‌خوام بپرسم که از نظر شما چه کارهایی، چه اقداماتی باید انجام بشه تا این طب جایگاه رسمی و علمی خودش رو پیدا بکنه، چه از سمت مسئولین، چه مردم، چه طب رایج؟ بله. پیشنهاد شما چی؟
ببینید، واقعیت اینه که ما با ایجاد تخصص طب ایرانی خب رأس هرم رو تونستیم تربیت بکنیم دیگه، یعنی در رأس مخروط رو تربیت کردیم بدون اینکه به قاعده و پایه های اون که یعنی همون رشته های پشتیبان
درست
مثل اینکه ما پزشک تربیت بکنیم، کادر بهداشتی درمانی که بازوان اصلی و بازیگران اصلی تیم نظام سلامت هستند رو تربیت نکنیم، خب پزشک به تنهایی کاری نمیتونه بکنه. پس نکته اول اینه که ما متناسب با هم نیومدیم. وقتی متخصص تربیت کردیم در کنارش هم کارشناس، کاردان، فوق لیسانس در رشته‌های مختلف، رشته‌های پشتیبان تربیت نکردیم. بنابراین فقط ما رأس هرم رو اومدیم تربیت کردیم. خب طبیعتاً برای تربیت رأس هرم صرف نظر از اینکه هزینه زیادی میبره، خب مگر چقدر میشه در سال این آدم رو تربیت کرد؟ این نکته اول که ما در واقع نیومدیم متناسب با هم این رشته های متعدد و متنوعی که برای ارائه یک خدمات طب ایرانی آکادمیک لازم بود رو تربیت نکردیم. خب طبیعتا وقتی اینا رو تربیت نکردیم، گستره ارائه خدمتمون در حوزه طب ایرانی محدود شد به چند تا دانشکده و چند تا سلامتکده که چند تا متخصص طب ایرانی توش بوده. بنابراین طبیعتا پاسخگوی نیاز 80 میلیونی جمعیت ما نمیتونه باشه. به همین دلیل هم هست که عرض کردم چون مردم به این خدمت نیاز دارن و این خدمت جزی از فرهنگشون، از یک طرف وقتی که تصور میکنن دانشگاه علوم پزشکی اومدن دارن متخصص تربیت میکنن، برداشت مردم اینه که پس هر کسی دیگه ای هم که بیاد ادعا بکنه که بله، من دارم طب سنتی کار میکنم، احتمالاً این جزی از همون در واقع تربیت یافتگان دانشگاه علوم پزشکی. به همین دلیل متناسب این رشد نکرد و متناسب توسعه پیدا نکرد و به عبارتی عرض کردم مراکز غیر مجاز تعدادش از سال 86 به این ور در برای ارائه خدمات طب ایرانی در واقع رشد بی‌رویه‌ای داشته که عرض کردم. از اون برم وقتی تربیت نیروهای فنی و تخصصی کم باشه، نظارت هم به همون نسبت میتونه ضعیف‌تر باشه و
درسته. متشکرم از شما. ما در این قسمت به تعریف طب سنتی، جایگاهش در ایران و نواقصی که در این طب وجود داره صحبت کردیم. اگه موافق باشیم بریم قسمتی از تاریخ رو بشنویم. با ادامه برنامه همراه شما هستیم.
ای پسر زکریا، میگویم در طبابت سرآمد طبیبان بغداد هستیم. من قصد دارم بیمارستانی بزرگ تا به حال نظیر آن در تمام بلاد عرب و عجم دیده نشده بنا کنم، حتی با عظمت‌تر از بیمارستان جندی شاپور، تا از تمام گوشه و کنار عالم پزشکان و محققان را به اینجا دعوت کنم، از روم، مصر، هند، خراسان.
طب سنتی، از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر آرمان زرگران، داروساز متخصص داروسازی سنتی هستم، استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با برنامه‌ای در مورد تاریخ پزشکی ایران در خدمتتون هستیم و سعی می‌کنیم در طول قسمت‌های پیش رو تاریخ پزشکی این سرزمین